بسم الله الرحمن الرحیم لما شاء الحق سبحانه من حیث اسمائه الحسنى التي لا يبلغها الاحصاء ان يرى اعیانها و ان شئت قلت ان يرى عینه فی کون جامع یحصر الامر كله و کونه متصفا بالوجود و یظهر به سره الیه فان رؤیة الشیء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته نفسه في امر آخر يكون له كالمرآت. خب بحث در ابتدای فصل آدمی هست. برای اینکه این فصل رو خوب آغاز کنیم و خوب فهم بشه یک مقدمه ای لازمه که خدمتتون عرض کنم. این مقدمه رو از مقام ذات مطرح میکنم که دیگه اساسی این مسئله روشن بشه. این ما یک مقام ذات داریم. مقام ذات مقام لا تعین هست. اونجا هیچ چیزی تعین نداره. هیچ اسمی، هیچ صفتی تعین نداره. همون مقام لا به شرط مقسمی، وجود لا به شرط مقسمی که اطلاق هم قیدش نیست. وجود من حیث و هو و هو. ذات خدا من حیث و هیه هیه. چیزی اونجا تعین نداره. این ذات حق قابل اجتناب نیست. این رو ما نمیتونیم به تمامه بفهمیم و کسی به این ذات راه نداره. نه با عقل میشه رسید بهش، نه با شهود میشه رسید بهش. در مورد ذات خدا تفکر نکنید، درباره ذات خدا تأمل نکنید، برای این کسی نمیتونید به اون علم پیدا کنید. یعنی وجود من حیث و هو هو یا ذات من حیث هیه هیه. البته نه اینکه اصلا نتونیم بفهمیم که ذاتی هست یا نه، بودنش رو اجمالا میفهمیم، یعنی به لحاظ مفهومی، به لحاظ حتی شهودی یا عقلی میفهمیم که ورای این تعینات و اسما و صفات ذاتی است نامحدود. اجمالا میشه درک کرد اجمالا، ولی تفصیلا نه. این یک مسئله. ببینید این ذات یک جلوه ای داره که اطلاق قیدشه، یعنی این جلوه وجود منبسطی است مطلق، همه رو در بر گرفته، جلوه اوستا، ولی همه رو در بر گرفته. به تعبیری ظهوری است که شامل همه تعینات شده، در تمام زراری ساری و جاری، خودش مطلقه و اطلاق هم شرطشه، یعنی وجود مطلق به اطلاق قسمی. به این میگن وجود منبسط، به این میگن نفس رحمانی. و این تجلی خدا و این جلوه خدا و این ظهور خدا هست که به ذوات و اعیان موجودات میخوره و میتابه و اونها در عالم خارج ظاهر میشند. البته خود این نفس رحمانی خودش وجود حقیقی نداره ها. وجود حقیقی فقط از آن اون وجود حقه. ولی به این میگن وجود منبسط، منظور وجود مجازیه. چون غیر حق تعالی هر وجودی وجود مجازیه، هر موجودی وجود مجازیه. بعد از مقام ذات یه تعین اول داریم، یک تعین ثانی داریم که اینها داخل سقع ربوبیه، یعنی اونجا هیچ غیری نمیتونی لحاظ کنی. تعینات حق بهش میگن تعینات حقی. بعد در تعینات خلقی که عالم شکل میگیره، یعنی از بالا بیایم پایین، عقل، مثال و ماده، خب اینا به اینا میگن تعینات خلقی. خب همه اینها در بستر نفس رحمانی شکل میگیره، یعنی نفس رحمانی همه اینها رو شامل، از تعین اول تا آخرین تعین که ماده هست همه اینها رو شامل. رابطه نفس رحمانی با تعین اول هم رابطه اجمال و تفصیله، یعنی تعین اول که مقام احدیت هست حالت اجمالی نفس رحمانی، این وقتی باز میشه این وقتی باز میشه نفس رحمانی در تعیونهای بعدی هم ظهور میکنه. همین تعیونات بعدی رو ما وقتی جمعش میکنیم در احدیت جمع میشه. و انسان کامل هم که همون میگن حضرت انسان کامل، این هم در حقیقت هم تعیون اول رو داره، هم تعیون ثانی رو داره، هم تعیون عقلی رو داره، هم تعیون مثالی رو داره، هم تعیون ماده رو داره. یعنی اون یک چهار حضرت رو هم شامل میشه. لذا انسان کامل حقیقتش به نوعی همون نفس رحمانی هست، همون وجود منبسط. لذا به نفس رحمانی حقیقت محمدیه هم میگن. چرا؟ چون مظهر اتم نفس رحمانی شخص رسول الله است. جناب حضرت آدم علیه السلام و انبیاء دیگه هم مظاهر این حقیقت محمدیه هستن، این نفس رحمانی هستن. اونتا در همین مظاهر هم اتم تامترین مظهر رسول اللهه. لذا حقیقت محمدیه بهش میگن. به احدیت هم به تعین اول و اون مقام احدیت هم حقیقت محمدیه میگن. چرا؟ چون گفتیم که این اجمال نفس رحمانیه دیگه. طبق قاعده الواحد از حق تعالی یک جلوه و یک ظهور، یا اینطوری بگیم یک ظهور داره و اون نفس رحمانی، که در بستر نفس رحمانی دیگه تعین اول و ثانی و عالم خلق اتفاق میفته. تعین اول که همون مقام احدیته، وقتی ذات رو ما اینطوری لحاظ میکنیم که خدا اون ذات حق خودش به خودش علم داره، اینجا تعین اول شکل میگیره. علم حق به خودش که خودش رو به نحو یک پارچه خب میبینه دیگه. توجه کنید آقا، وقتی میگیم مثلا مقام ذات بعد مقام احدیت مقام واحد، مادی معنا نکنیم که پله میخوره میاد پایین. اینها رتبیه. به هر حال رتبه ذات مقدمه بر رتبه علم ذات به خودشه. اول باید یه ذاتی تصور کرد که بعد علم ذات بر خودش رو تصور کرد دیگه. به همین خاطر انگار یه رتبه میاد پایین تر. پس یه بار دیگه ذات به خودی خود خب به این دسترسی نداریم الا بالاجمال. یه بار میگی ذات خودش رو میفهمه، میدانه، علم داره، یعنی یه رتبه بدتره، یه رتبه پایینتره. به این میگم مقام احدیت. یک پارچه است، اونجا هنوز اسما و صفات به نحو تفصیلی نیستن. این تعین اوله. خب بعد ذات خودش رو با تفاصیل میبینه. بازم میگم این که میگه میبینه، نه اینکه یه زمانی نمیدید بعدن میبینه، اونجا اصلا زمان مطرح. اینا رتبیه، معلومه دیگه. اول ذات من حیث و هیهیه هست، بعد ذات به خودش علم داره به نحوه یک پارچه، به لحاظ رتبی عرض میکنه. بعد ذات به خودش علم داره به نحوه تفصیل، که کمه کمالاتش رو در خودش میبینه، میدانه، تمام اون اسما و صفات رو که کمالات او هستن در خودش میدانه و میبینه. مگه غیر از اینه؟ نه اینکه از اول مثلا اینطوری نبود، یه زمانی هیچ علمی نداشت، بعد یه دونه علم به خودش پیدا کرد، بعد یه دونه مثلا علم به اسما و تفاصیل پیدا کرد. اینطوری نه، ما داریم به صورت رتبی وقتی بررسی میکنیم، اول ذات من حیث و هیهیه، بعد ذات علم به خودش به نحو یک پارچه، بعد ذات به خودش به نحو تفصیل. این علم حق به خودش به نحوی که همه حقایق و کمالات رو اونجا لحاظ کنیم، این میشه تعیون ثانی که در اونجا اسما و صفات ملحوظ میشه. و این نسب و اضافات و اینها همش علمیه، حالت وجودی خارجی، یعنی خارج از ذات شکل نگرفته. یعنی اگر شما بگی که من ذات رو، ذات حق رو با اسما و صفات در نظر میگیرم، اصلا ناخودآگاه در تعیون ثانی هست. ذات رو فقط با لحاظ این که ذات بر خودش به نحو کلی و یک پارچه علم داره، اینجا در تعیونه. ذات من حیث و هیه هیه، که حتی اون علم رو هم لحاظ نمی کنی، نه نیستا لحاظ نمی کنی، وگرنه همه کمالات در ذات موجوده و همه کمالات عین ذاتن و همه کمالات مستاقن و در وجود عین همن. علم عین قدرت وجودن و مستاقن، بله مفاهیم و مفهومش متفاوت. این تعیون اول و تعیون ثانی، به اینها میگن تعیونات حقی، چون درون سقعیه، خب حالت جنبه علمی داره نه وجودی. در تعیونات خلقی که از اینجا خلق و مخلوقات شکل میگیره، عالم عقل که عالم ارواح بهش میگن، که مهمترین ویژگیش هم تجرد عقلیه، اشاره حسی نمیشه بهش، به این عالم اشاره حسی نمیشه، خب ولی برای مجددات مثالی اشاره حسی میشه، برای مادی اشاره حسی میشه. بعدش عالم مثاله، در عالم مثال که واسطه بین عالم عقل و عالم ماده است، مجرده ولی شکل داره، اندازه داره، رنگ داره. ببین مثال بزنیم، مثلا عالم خواب، شما در عالم خواب خودتون رو میبینید، ماده داره، چیزی که در خواب دیده میشه ماده داره. ولی اندازه، شکل، صورت، همه اینها داره، قابل اشاره حسی هست، ولی این ماده رو نداره. عالم مثال اینطوریه و عالم ماده آخرین مرتبه از خلقته که هم شکل داره، صورت داره، رنگ داره، هم ماده داره. همه این تعیونات در بستر نفس رحمانیه، همشون در بستر نفس رحمانی شکل میگیره، از اون احدیتش تا ماده، پس در بستر نفس رحمانیه. فرق درون سوق و برون سوق چیه؟ یعنی دو تا تعیون میگیم، درون سوقیه تعیون اول و تعیون ثانی، بعد سه تا تعیون میگیم برون سوقیه، یعنی خارج از سوق ربوبیه. این چه فرقی داره؟ خب اگر وحدت وجود هست و وجود بی نهایت همه رو شامل شده، یا بگیم اصلا نفس رحمانی همه رو شامل شده، این نفس رحمانی که خودش جلوه هستا ولی همه رو شامل شده اطلاقش، خب این درون سوقی برون سوقی چه تقسیمیه که دارید میکنید؟ به اینطوری جواب میدم، میگه که تعیناتی که به خود و به یکدیگر علم و شعور ندارند و صرفا نزد حق تعالی حاضرند، یعنی تعیناتی که ببینید به خود و به یکدیگر علم ندارند و فقط نزد خدا حاضرند و خدا به اونها علم داره، یعنی اونها معلوم خدا هستند، این به اینها میگه تعینات علمی خدا. اما این تعینات علاوه بر اینکه خدا به اونها علم داشته باشه، به خودشون هم علم پیدا کنن، به غیر خودشون هم علم پیدا کنن، اون میشه برون سوقی، اون قبلیه میشه درون سوقی. دوباره میگم ببینید، اگر تعین به خودش علم داره، به خودش علم داره، به دیگری علم داره، این میشه بیرون سوق ربوبی. اگر تعین به خودش و به دیگری علم نداره، فقط معلوم خداست، یعنی خدا به او علم داره، یکی علم ذات به خودش به نحو یک پارچه که تعیون احدی هست، یکی علم ذات به خودش که همه تفاصیل و کمالات و اسما اونجا ملحوظند، علم خدا به اینها، وگرنه خود این اسماء و صفات به خودشون و به یک دیگر علم ندارن. این میشه تعیون درون سوقی، یعنی وقتی که میاد به بیرون سوق، یعنی به خودش علم پیدا میکنه، تعیون به خودش علم پیدا میکنه، تعیون به دیگران علم پیدا میکنه. الان مثلا تعیون عالم ماده، ما به خودمون علم داریم، به دیگران هم علم داریم، ولی وقتی میریم در داخل سوق ربوبی، مثلا در تعیون ثانی، اونجا معلوم حق هستیم ولی خودمون به خودمون و خودمون به دیگران اونجا علم نداریم، وگرنه همه اینها در بستر نفس رحمانی هست، همه اینها در بستر وحدت وجوده. تفسیرش رو در کتاب مبانی و اصول عرفان نظری استاد یزدانپناه مفصل بخونید و بارها بخونید و چندین بار بخونید تا این مسائل روشن‌تر بشه. خداوند در ذات دارای کمالات هست یا نه؟ بله هست. اصلا ذات خدا منبع کمالاته. خب ذات خدا منبع کمالاته. منتها در مقام ذات اون کمالات لحاظ نمیشه، نه اینکه نیست، لحاظه. همین که لحاظش کردی کمالات رو اومدی به تعین ثانی. پس ذات حق منبع کمالاته، کمالات اونجا هست. توجه کنید اون کمالاتی که در مقام ذات و در تعین اول هست، خب به اونها میگن کمالات ذاتی که عین ذات حقه. این کمالات ذاتی عین ذات حق هم هست. این شما وجود حق رو وقتی بی نهایت تصور میکنید، بی نهایت، یک وجود بی نهایت، همه کمالات اونجا هست. منتها در مقام ذات این کمالات لحاظ نیست. در مقام احدیت هم حالت اندماجی داره، بازم لحاظ نیست. فقط در مقام احدیت وحدت غلبه داره. در مقام احدیت اینطوری با فرض میگیریم که علم ذات به خودش به نحوه یک پارچه. کمالات اونجا رو میگیم کمالات ذاتی. وقتی این کمالات میاد به نحو تفصیل در نظر گرفته میشه، مثلا این کمال اون کمال، این کمال اون کمال، هزاران کمال، میلیون ها کمال، میلیارد ها کمال، بی نهایت کمال در نظر گرفته میشه، اینجا بهش میگن کمالات اسمایی. یعنی برای اینکه کمالات اسمایی شکل بگیره انگار نیاز به غیر هست، نه فقط اون ذات، همون تجلی و شؤون و اینها دیگه. حالت اندماج نداره، به حسب هر معتنیه. مثلا وقتی میگیم که این کمال خدا آمد و در عالم عقل مثلا جلوه کرد، اینجا نیاز به غیر هست، یعنی نیاز به اون تجلی و جلوه و اون مظهر و اون ذات هست که اون کمال در او جلوه کنه. وقتی اون کمال میاد و این چنین جلوه میکنه بهش میگن کمال اسمایی. کمال اسمایی نیاز داره به اسماء عرفانی. باید اسماء در تعین ثانی به نحو تفصیل و ظهور و بروز داشته باشن که اینها تقاضای وجود بیرونی کنن، بیرون سبعی کنن. یعنی چی؟ یعنی اون اسماء و صفات که در تعین ثانی هستن میخواد بیاد بیرون، به خودش شعور داشته باشه، به دیگران شعور داشته باشه، تقاضا میکنه. بعد این کمال که میاد و از این طریق میاد بیرون، کمال اسمایی شکل میگیره. به تعبیر دیگه یه چیزهایی در درون هست، خودمون ببینید، یه چیزهایی در درونمون هست، اینها وقتی میخواد بیاد بیرون و جلوه کنه، اون چیزی که در درون ما هست اونها کمالات ذاتیه درون. اینا وقتی میخواد بیاد بیرون و جلوه کنه کمالات اسمایی شه. اون چیزی که کمال ذاتی داره یا کمالات ذاتی داره، اون اصلا ذات همون اقتضا میکنه که اینها به کمال اسمایی هم برسن، یعنی بیان بیرون و جلوه هم بکنن. این اقتضای اون کمالات ذاتی ها که اینها یه بار بیان به نحو علمی در تعین ثانی، یه بار خودشون اونجا دوباره تقاضا بکنن که ما میخواییم بیرون بیاییم و به خودمون و به دیگران شعور پیدا کنیم و علم پیدا کنیم، درست دوباره اقتضا میکنن. اقتضاء کمالات درونی اینه که اصلا بیاد بیرون و ظهور بیرونی پیدا. این اقتضاء کمالات درونیه. به تعبیری اون کسی که کمالات ذاتی رو داره اون کامله، ولی وقتی کمال اسمایی در او تحقق پیدا کرد، این اکمل میشه، کاملتر میشه. چرا؟ یک جلوه، یعنی اون کمالات درونی جلوه های بیرونی هم پیدا میکنن. یعنی چی جلوه های بیرونی پیدا میکنن؟ یعنی اون چیز، اون کمالاتی که به خودشون علم نداشتن حالا به خودشون علم پیدا میکنن. یعنی اون کمالاتی که به خودشون و به دیگران علم نداشتن حالا به خودشون و دیگران علم پیدا میکنن. یعنی اینا بیرون، یعنی این ببینید، یعنی کمال اسمایی. ببینید وقتی خدا خودش به خودش علم داره، خودش به خودش جلوه میکنه، به این میگن در اصطلاح جلا. خود به خود علم داره، خود به خود جلوه میکنه، این جلاست. بدون اینکه پای خلق به میان بیاد، بدون اینکه پای کمال اسمایی به میان بیاد، خودش خودشو کمالات ذاتیشو میبینه و کمالات ذاتی بر او جلوه میکنه، این جلاست. استر استلام یه بار خدا میخواد کمالات خودش رو در آینه در حالت جلوه و ظهور ببینه. به این میگن استجلا، یعنی خدا خود بر خودش بدون تعینات خلقی جلوه میکنه، یعنی خودش رو علم داره و بدون تعینات خلقی این جلا. یا با هست خودش رو میبینه از طریق این تعینات خلقی، یعنی ظهور میکنه و خودش رو در اون تعین خلقی میبینه. به تعبیر دیگه اینطوری بگیم که خدا کمالاتش رو در عالم عقل هم میبینه، یعنی میاره اونجا میبینه، کمالاتش رو در عالم مثال هم میبینه، کمالاتش رو در عالم ماده هم میبینه، به حسب هر تعینی کمالاتش رو میبینه. میگن استجلا. خب یه بارم هست که خب ببینید خدا وقتی داره کمالاتش رو میبینه بدون اینکه پای خلق به میان بیاد، این چی شد؟ این جلاست و همون کمالات ذاتیه دیگه. خب یه بار هست کمالات رو ظهور، یعنی خودش ظهور میکنه به نحو تجلی، جلوه میکنه در تعینات و خودش رو و اون کمالاتش رو در اون تعینات میبینه. این میشه استجلا، همون کمال اسمایی. خب منتها همه هر این تعینی نمیتونه همه کمالات حق رو نشون بده، نمیتونه. مثلا عالم عقل نمیتونه همه کمالات خدا رو نشون بده. خدا عالم عقل قابلیت نداره که همه کمالاتش در او به ظهور بشینه بعد خدا اون رو ببینه. عالم مثال هم این قابلیت رو نداره. در عالم ماده هم مثلا حیوان و عرضم به خدمت که جن و فلک و نبات و جماد هم این قابلیت رو نداره. لذا خدا انسان رو، یعنی این نوع انسان رو، نشأه انسانی رو ایجاد میکنه که به تنهایی همه کمالاتش رو اونجا بتونه ببینه. چرا؟ چون این قابلیت داره همه کمالات رو نشون بده، تعین اول رو هم نشون بده، تعین ثانی رو هم نشون بده، عالم عقل رو هم نشون بده، عالم مثال رو هم نشون بده، ماده رو هم نشون بده. به تنهایی اون یکی ها هر کدوم بودی از ابعاد، بخشی از کمالات رو نشون میدادن. ولی این انسان، یعنی نوع انسان، این قابلیت رو داره که همه کمالات ذاتی خدا رو در او ببینه و نشون بده. قابلیت ظهور و بروز این چنینی داره. از این ور قضیه نگاه کنید. ببین اون کسی که کمال محضه، کمال محض، باید ظهور و جلوه کنه یا نه باید ظهور و جلوه کنه؟ اصلا اگه ظهور و جلوه نکنه نقصه. میگیم تو که پر کمالاتی بلکه کمال محضی، باید جلوه کنه، فقط در ذات نمونه، تبدیل به اسما بشه، تبدیل به کمالات اسمایی خارجی بشه. اقتضاء یک چیزی که محض کمال و کمال محض همینه، ظهور و بروز. لذا ظهور و بروز میکنه در تمام این عالم به نحو اسمایی باز میشه، به نحو تجلی ها، نه تجافی. در تجافی وقتی چیزی از بالا به پایین میاد دیگه بالا نیست، پایینه در تجافی. ولی در تجلی از بالا به پایین میاد در این حال که اون سر جای خودش هست ولی به پایین هم اومده. وقتی تجلی میکنه یعنی خدا این اسما، این کمالات ذاتی رو داره میاره به سمت اسمایی، یعنی از کمال ذاتی به کمال اسما، از جلا به استجلا. یعنی یه بار خودشو به نحو درون ذاتی میبینه کمالاتشو، یه بار میخواد که جلوه کنه و در قالب دیگر هم این کمالات خودشو ببینه. از این اختزاست. اگر این کار نکنه سوال پیش میاد که چرا اون که منبع کمال بود چرا این ظهور اسمایی نکرد، چرا حالت استجلا نداشت که ذات برای خودش در تعینات حق خلقی جلوه کنه. بعد تعین خلقی عقلی کرد، برخی کمالات اونجا ظاهر شد. تعین خلقی مثالی کرد، برخی کمالات اونجا ظاهر شد برای خودش. تعین خلقی مادی کرد، برخی ها. ولی یک موجودی باشه، یک جلوه‌ای باشه که همه کمالات رو یک جا هم نشون بده، این خودش یک لذت دیگه ای داره. شما خودت کمالاتی داری، خودت هم میدونی کمالات رو، ولی وقتی جلوی آینه وای میستی بیشتر خوشت میاد. چرا؟ چون ظهور میکنه، ظهور میکنه. و اونجا کتاب مینویسی، اون کمالاتت در درونت هست، ولی وقتی کتاب مینویسی و این کمال اسمایی میرسه، تعیّن پیدا میکنه، خود این اصلا اقتضاء داشتن کماله. شاگرد تربیت میکنی، خود این اقتضاء میکنه. خب به اینا رو گفتیم به خاطر اینکه به این متن جناب شیخ برسیم که این قضیه خلقت، یعنی فلسفه خلقت اینه. فلسفه خلقت اینه که حق تبارک و تعالی کمالات داره و به این کمالاتش آگاهه، ولی میخواد این کمالاتش رو در مظاهر هم ببینه، یعنی کمالات ذاتی به کمالات اسمایی و اکملیت حق برسه. یعنی حق کمالات ذاتی رو جلوه بده در بیرون، در این حال که همونجا هست و میمونه همونجا، چون به نام تجلیه نه تجافی. چرا عالم خلق ایجاد شد؟ به خاطر اینکه کمالات اسمایی اینو میخواد، به خاطر اینکه اون کمال ذاتی اصلا اقتضاش اینه که به کمال اسمایی هم برسه و در مظاهر مختلف ظاهر بشه. و اونی که ذات خودش رو با همه کمالات میبینه به نحو جلا، میخواد کمالاتش رو به نحو مظهریت هم ببینه، به نحو استجلا میخواد ببینه. یعنی خودش رو میبینه و کمالاتش رو میبینه بدون که تعینی وجود داشته باشه، خلقی بود. حالا میخواد خودش رو در آینه خلق ببینه، چون اقتضاء کمال مطلق همینه که کمال وقتی خیلی بالا باشه، محض کمال باشه، اون کمالات ذاتی میخوان به کمالات اسمایی تبدیل بشن. یعنی اون کمالات ذاتی فقط از معلوم بودن خارج بشن، به خودشون هم علم پیدا کنن، به دیگران هم علم پیدا کنن. اینطوری تفصیلی این کمال دیده بشه و بعد اون کسی که محض کماله همه اونها رو به نحو تفصیل هم ببینه، در این حال که به نحو اجمال میبینه. این فلسفه خلقت میشه. یعنی حق تبارک و تعالی یک بار خودش رو میبینه بدون تعیّن، حالا یک بار هم میخواد خودش رو ببینه در قالب مظهر، لذا عالم خلق میشه. البته این خواستن ازلیه، نه اینکه یه زمانی نمیخواست ببینه ولی بعدن خواست ببینه. یه زمانی فقط خودش رو میدید، خسته شد، گفت حالا دیگه یه مقدار هم جلوه کنیم، در جلوه خودمون رو ببینیم، مثلا در آینه خودمون رو ببینیم. اینطوری که نیست، این ازلی و ابدی است. یعنی کمال ذاتی ازلن و ابدن اقتضاء کمال اسمایی داره، در این حال که خودش رو میبینه بدون تعینات خلقی، در همان حال اقتضاء کمال اسمایی داره که خودش رو در تعینات خلقی هم ببینه به نحو استجلا. یعنی هر وقت خدا خود رو در تعینات خلقی ملاحظه کنه و جمال و جلال خود رو تماشا کنه، اینجا استجلا مطرح میشه. این هرگاه که میگیم این همیشگیه، ازلن و ابدن هم جلا هست هم استجلا، اون تا به صورت رتبی، اون اول این بعد. به تعبیر دیگه ذات حق خودش رو دوست داره، حب داره به خودش، عشق داره به خودش، در این حال که خودش رو به نحو ذاتی میبینه، میخواد به نحو تفصیلی هم ببینه، به نحو اسمایی هم ببینه، اقتضا میکنه. شما بگی که چرا؟ بگیم اصلا اگر این اتفاق نیفته یعنی کمال محض نیست. حالا که اینطوریه عالم شکل میگیره و این عالم از ازل شکل گرفته بودا. مثلا عالم ماده زمان داره، ولی عالم عقل که زمان نداره. از ازل این جلا و استجلا بود، از ازل این کمال ذاتی و کمال اسمایی بود. تقدم تأخر رتبیه نه زمانی، فقط در عالم ماده تقدم تأخر زمانیه و تا ابد هم این خواهد بود. یعنی این عالم جمع بشه، عالم دنیای ما جمع بشه، فکر نکنیم که عالم ماده بالکل جمع خواهد شد. نه، آدم ها آمدند و رفتند و قیامتشان شد، دوباره آمدند و رفتند و قیامتشان. حالا ما هستیم، نسل ما هست، میاییم و میریم و قیامت ما میشه، دوباره این جلا و استجلا ادامه داره، حقیقت داره ظهور میکنه. ظهور کمون، ظهور کمون، این حقیقت، اون حقیقت یعنی وجود من حیث هوه هوه، این حقیقت که همه کمالات رو به نحو ذاتی در خودش داره و به نظاره نشسته، این حقیقت به نحو کمال اسمایی هم خودش رو به نظاره نشسته، این که به نحو جلا خودش رو مشاهده میکنه، به نحو استجلا هم خودش رو مشاهده میکنه، یعنی این کمالات میان و تعین خلقی به خودش رو میگیرن، دوباره برمیگرد، دوباره میگیرن، دوباره برمیگرد. لذا عالم به همین میگن دیگه، حق در مقام جمع و حق در مقام تفصیل که حالت تجلی داره. توجه کنید، تجلی هست اون حقیقته، اینطوری نیست از اون برای کنده میشه میاد بیرون مادی تفصیل کنیم دوباره برمیگرد. جلوه است، جلوه اگر از بین بره اون حقیقته همونه، یعنی اینطوری نیست که مثلا جلوه ها چیزی به حقیقت افزوده میکنن، میافزاین، نه اینطوری نیست. یه بارم هست که میخواد همه کمالاتشو در یک موجود واحد ببینه، کون جامع، کون جامع، یک موجود جامعی که همه تعینات که هست، همه اینها هر کدوم یک بخشی از اسماء و صفات و اون کمالات رو ظهور و بروز داده، ولی یک موجودی خلق کنم، یک موجودی ایجاد کنم که این همه رو یک جا نشون بده. اینجا آدم رو خلق، علم آدم الاسماء کلها، دیگه ملک بخشی از اون کمالات رو نشون میده، ولی آدم همه رو، لذا آدم رو خلق میکن. توجه کردید؟ پس فلسفه خلقت این میشه، فلسفه خلقت کمال اسماییه، فلسفه خلقت استجلاس و فلسفه خلقت آدم کمال استجلا. برای اینکه این استجلا به عالی ترین حدش برسه، یعنی مظهر همه اون کمالات رو بروز بده که حق همه کمالات خودش رو در اون مظهر واحد ببینه، باید انسان خلق بشه که اون انسان همه رو بتونه بروز و ظهور بده. پس ببینید، خدا همه کمالاتش رو میبینه، میداند، ملاحظه میکنه، خب به صورت جلایی. خب بعد با تعین دادن، با ظهور و تجلی این کمالاتش رو به نحو استجلا در غیر هم میبینه، حالا میخواد همه کمالات رو در یک موجود ببینه. این موجود چه موجودیه که میشه اصاره خلقت، که همه اون کمالات خدا رو میتونه ظهور و بروز بده، که خدا کمالات خودش رو در آینه تمام نما ببینه، یعنی همه کمالات رو بتونه ظهور و بروز بده. اینجا آدم رو خلق، وقت ببین آدم کیه، بهر اظهار از این خلق جهان، بهر اظهار از این خلق جهان، این خلقی که هست در جهان، اینا بهر اظهاره. اظهار چی؟ این که اون کمالات درونی میخواد اظهار بشه، تا نماند گنج حکمت ها نهان. این گنج حکمت هایی که در اون ذات هست، اون مخفی نمونه. کنتو کنزن گفت مخفیان شنو، اشاره به اون روایت کنتو کنزن مخفی یا فاحببت ان اورف فخلقت الخلق لکی اورف، کنز یک گنج مخفی بودم، دوست داشتم شناخته بشم. احببت ان اورف یعنی به نحو کمال اسمایی، خلقت الخلق خلق و خلق کردم، لکی اورف تا شناخته بشم. کنتو کنزن گفت مخفیان شنو، جوهر خود گم مکن، اظهار شو، اینها رو به فعلیت برسون. خب حالا بیاییم تو متن ببینیم این متن رو یه مقدار بیشتر تحلیلش کنیم. باز کنیم، چرا خدا خلق کرد عالم رو؟ خاطر استجلا. چرا آدم رو خلق کرد؟ به خاطر کمال استجلا. چرا عالم رو خلق کرد؟ خواست خودشو در مظهر و مظاهر و تعینات خلقی ببینه، کمالات خودش رو ببینه. منبع کمال از کمال ذاتی به کمال اسمایی میرسه، از جلاب استجلا میرسه، تجلی میکنه، جلوه است دیگه، جلوه میفته. چرا آدم رو خلق کرده؟ کمال استجلا، چون میخواد همه کمالاتش رو در یک موجود واحد ببینه که هیچ موجوداتی دیگه نتونن اون رو نشون بدن و نمیتونن نشون، قابلیت ندارن. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زده. بله دیگه، نه عالم عقل تونست همه کمالات رو اظهار کنه، نه عالم مثال، نه عالم ماده که مثلا فرض کنید که حیوانش باشه، فلکش باشه، جمادش باشه، نباتش باشه. فقط انسان بود که توانست همه کمالات و قابلیت داشته باشه. منتها خب گفتیم دیگه، انسان کامل همه کمالات رو به فعلیت میرسونه، ولی در انسان‌های دیگه دیگه بستگی به زحمت خودشون داره که مقداری رو به فعلیت میرسونن. ببینید، تخلقو به اخلاق الله. یعنی چی؟ اون کمالات خدا در خودتون پیاده کنید، خاطر اون آفریده شدید. تحققو به اسماء الله. یعنی چی؟ یعنی اینا رو به قابلیتش رو داری؟ به فعلیت برسون. به فعلیت برسون که به هدف خلقت برسی. هدف خلقت چیه؟ که بتونی اون کمالات رو ظهور بدی، بروز بدی، در تو تحقق پیدا کنه و حق ببینه و اون استجلا و کمال استجلا محقق بشه. خب یک معنای ابتدایی فعلا بکنیم. ببینید، لما شاء الحق سبحانه من حیث اسمائه الحسنا، چون خواست، چون حق تبارک و تعالی خواست، شاه خواست، من حیث اسمائه الحسنا، نه من حیث ذات، نه از جهت ذات به ماهیه، بلکه از جهت اسماء حسنا. یعنی حق از اون جهت که اللهه، از اون جهت که اسماء و صفات ملحوظه، چون از اون جهت که اسماء و صفات ملحوظ نیست، خب در اونجا ما نمیتونیم بحثو بکنیم. ذات من حیث هیه مراد نیست، ذات از اون جهت که در تعین ثانی لحاظ شده، حالا در تعین ثانی اسماء و صفات هست. اسماء و صفات اقتضای ظهور میکنه، اسماء عرفانی اقتضای ظهور و بروز میکنه. پس چون حق سبحانه از جهت اسماء حسنایش خواست، این اسماء حسنا التي لا يبلغها الاحصاء، اسماء حسنایی که به شمارش در نمیاد، نمیشه اونها رو شمرد. لا التي لا يبلغ هل احصا، این به اسماء حسنا میخوره، اون اسماء حسنایی که به شمارش داده به بی نهایته. لما شاء الحق ان یرا اعیانها، حق خواست اعیان اسماء رو ببینه. حق چون خواست اعیان اسماء رو ببینه، الان نمیبینه؟ میبینه، الان میبینه در تعین ثانی به صورت جلا، به صورت جلا، حالا میخواد به صورت استجلا ببینه. یعنی اعیان رو، خب اعیان اسما رو در بیرون، در تعین خلقی ببینه. و این شعت قلت، خواستی اینطوری بگو، ان یرا عینه، یعنی لما شاء الحق من حیث اسمائه الحسنا ان یرا عینه، این که خودش رو ببینه، یا بگو اعیان اسما رو ببینه، یا بگو خودش رو ببینه. خواست خودش رو ببینه، در کجا؟ الان خودش رو نمیبینه، میبینه خودش رو به نحو جلا، میخواد به نحو استجلا ببینه. و این شئت قلت، خواستی بگو ان یرا عینه، خودش رو ببینه، در چی ببینه؟ در کمال استجلا. این مستقیم رفته تو بحث انسان، فی کون جامع یحصر الامر کله، در یک موجود جامعی که همه امر رو شامل شده. یحصر الامر کله، همه کمالات رو میتونه ظهور و بروز بده. حق خاص خودش رو در این مظهر ببینه. لما شاعت جواب میخواد دیگه، چون خواست. جوابش چیه؟ جوابش حالا یک احتمالی که مقدره، یعنی لما چون خواست از جهت اسماء حسنا اعیان اسماش رو ببینه به نحو استجلا یا به نحو کمال استجلا، یا بگو خودش رو میخواد ببینه در یک موجود جامعی که همه امر رو شامل میشه، چون اینو خواست ببینه جواب لما مقدر میشه. اوجد آدم، نشعه انسانی رو ایجاد کرد، آدم رو ایجاد کرد، اظهار کرد آدم رو. لکونهی متصفن بالوجود، چون اون کون جامع متصف به وجود خارجی هست. و یظهر بهی سر روحو الک، و سر حق برای حق به وسیله اون کون جامع ظاهر میشه، یعنی اون کمالات حق در او که ظاهر شد، خدا کمالاتش رو در او میبینه. پس سر حق به وسیله اون برای خدا به نحو استجلا و کمال استجلا ظاهر میشه. لما شاء الحق، پس اینجا بحث اینه سر ظهور حق چیه، سر ایجاد عالم چیه، فلسفه آفرینش انسان چیه. عالم رو آفرید برای استجلا، انسان رو آفرید برای کمال استجلا، چون همه کمالات رو این نشأه انسانی که یک کون جامع هست میتونه ظهور و بروز بده، غیر انسان نمیتونه. خب گفتیم که انسان کامل همه کمالات رو بالفعل و انسانهای دیگه در حد خودش. لما شاء الحق، این شاء رو به معنای زمانی نگیریم، مثل که میگه کان الله علیما، خدا علیم بود، یعنی ماضی معنا میکنی، یا اینکه نه میگی خدا علیم است، بود، است، خواهد بود. شاء ازلا و ابدا، الان هم شاء، الان هم خدا میخواد که خودشو در مانند آینه، یعنی به نحو تجلی ببینه، در قالب مظهر ببینه، الان هم میخواد، قبلا هم خواسته، بعدا هم میخواد. این شاء ازلا و ابدا است. چون خدا خواست خود را در مظهر جامع و آینه واحد ببینه، آدم رو و نشأه انسانی رو ایجاد کرد. و گفتم که بحث کمال ذاتی و کمال اسمایی و بحث جلا و استجلا و کمال استجلا راهگشای این بحثه. اینا رو باید خوب بخونید. اصلا کمال اقتضاء ظهور داره، اقتضاء بروز داره. اگر ظهور و بروز نکنه سوال ایجاد میشه چرا ظهور نکرد؟ نقص داشت یا کمال نداشت که داشت، نقص داشت که نداشت، بخیل بود که نبود، نمیتونست که میتونست، پس چرا ظهور نکرد؟ چه کمال اقتضاء ظهور داره، کمال ذاتی اقتضاء کمال اسمانی داره، جلا اقتضاء استجلا داره، استجلا هم اقتضاء کمال استجلا. لذا حق خواست از جهت اسماء الحسنا که بی نهایت و نامتناهی هست، اعیان اسماءش رو، یا بگو خودش رو در کون جامعی که همه امور رو یک جا داره ببینه، لذا آدم رو ایجاد کرد. خب این روایت رو که معروف شنیدید، کنتو کنز مخفی فاحببت ان اعرف، کنز مخفی بودم، احببت ان اعرف، دوست داشتم که شناخته بشم، فخلقت الخلق لکی اعرف، به حسب اسما، به حسب کمال اسمایی خلقو آفریدم تا شناخته بشم. اینطوری باید معنا بشه. حالا این خلقم که منو میشناسه ها، در حقیقت داره خدا در قالب خلق خودشو میبینه. توجه کنید، در بستر وحدت وجود، در بستر عرفان اینطوریه دیگه، وقتی مظهر میبینه در حقیقت خدا در قالب مظهر میبینه، پس این میشه همون استجلا و کمال استجلا. یعنی من آفریدم تا در اون قالب و مظهر هم خودمو به تماشا بنشینم، کمال اسمایی استجلا و کمال استجلا که آدم میشه. این روایت در برخی کتاب‌های روایی هست، مثل بهار الانوار جلد 84 صفحه 199 چاپ بیرون، همچنین در جلد 84 صفحه 344. اگر یکی بیاد اشکال کنه سندن به این روایت، یا بگه این روایت رو ما سندش رو قبول نداریم، عرض میکنیم خیلی خوب، خیلی خوب. حالا البته این روایت با مبانی سازگاره، ولی برات آیه میخونیم، که آیه میخونیم برات که از این روایت خیلی خیلی عمیق‌ترم توضیح میده. آیه 12 سوره طلاق: الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء. این همه آسمان و زمین رو خلق کردیم تا بدونید که خدا به همه چیز قادره و خدا علمش همه رو گرفته و همه چیز رو گرفته. این یعنی چی؟ خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن لتعلموا يتنزل الامر بینهن لتعلموا، تا بدانی که خدا بر همه چیز قادر و به همه چیز علمش احاطه داره. این بدانید مفهومیه یا تحققی؟ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، این کدوم علمه؟ علم یقینی تحققیه در حقیقت، نه مفهومی. بله من فهمیدم دیگه خدا به همه چیز، این فهمیدن مفهومی که نیست، این علم یقینیه، یقینی حقی، حق الیقینی. خب کسی که به مرحله حق الیقین میرسه میشه مظهر علم خدا، جلوه او، جلوه قدرت خدا، جلوه علم خدا، یعنی کمالات حق در او ظهور میکنه، به فعل، به فعلیت میرسه. همین میشه دیگه، یعنی این همه آسمان ها و زمین رو، اینها رو آفریدیم تا به این مظهریت برسی که بشی جلوه علم او، که بشی جلوه قدرت او. اون وقت هرچی میبینی، هرچی عمل میکنی، در حقیقت داره او عمل میکنه و او وقتی تو رو میبینه داره خودش رو در آینه این مظهر میبینه. توجه کردید؟ خب این یک نکته. دوباره عرض میکنم جواب لما شاء به یک اعتباری محذوفه، یعنی لما شاء الحق سبحانه من حیث اسمائه الحسنا ان یرا اعیانها و این شیط بلت ان یرا اینها فی کون جامع یحصل الامر کله، جوابش اینه: اوجد آدم، آدم رو ایجاد کرد. یک احتمالم اینه که جوابش فقتزل امره، در همون متن چند سطح پایین تر که حالا بهش بعدم میرسیم و اشاره میکنیم. این که گفت شاء الحق، لما شاء الحق، این شاء حق همون تجلی حقه. یعنی چی شاء؟ شاء خواست. این مشیت خدا یعنی چی؟ یعنی تجلی ذاتی و اون عنایت سابق برای این که اون پنهانها رو اظهار کنه یا اون ظاهر شده ها رو به کمون ببره. اون تجلی ذاتی و عنایت سابق رو میگن شاء. پس شاء الحق یعنی این که خدا تجلی میکنه که اون چیزهای پنهانی بیاد ظاهر بشه و چیزهای که ظاهره برگرده، بیاد پنهان بشه. در هر دو صورت بهش مشیت میگن. پس خواستن خدا اینطوریه، یک تجلی اینگونه‌ای هست. یا بگیم اون تجلی ذاتی و عنایت سابق برای ایجاد معدوم و اعدام موجود. البته اینجا دقت کنیم که در عرفان ایجاد و معدوم منظورش همون اظهار و اخفا هست، ظاهر کردن و مخفی کردن، اگر نه در عرفان اعدام و ایجاد نداره، این عبارت فلسفیه. ولی اگر در عرفان وقتی عارفی استفاده میکنه باید عرفانی معناش کرد. ایجاد نه یعنی که از عدم وجود داد بهش، مگر اینکه وجود مجازی در نظر بگیریم که ایبی هم نداره، اشکال نداره اگه وجود مجازی در نظر بگیریم. اینجا که گفت من حیث و اسماء الحسنا، یعنی ذات، ذات حق من حیث و هیه هیه، نه در ذات حق من حیث و هیه هیه نسبت راه نداره، بلکه حق از حیث الله شاء ایجاد میکنه با توجه به اون اسما، یعنی در تعیون ثانی بیا، چون عالم مستند به اسماء الهی است. این اسما هستن که طلب ظهور میکنن. حق من حیث اسماء الحسنا شاعه، میخواد که خودشو در کون جامعه ببینه که بعد انسانو ایجاد میکنه. پس ذات این مشیت و خواستن رو داره، منتها نه من حیث یحیه، بل من حیث اسماء الحسنا، اون اسماء حسنایی که طلب ظهور میکنن. از اون جهت حق از جهت ذات به ماهیه، نه حق از جهت ذات من حیث اسماء الحسنا، از جهت اسماء این خاص رو داره، اون اسماء طلب میکنن، رضا حق میاد و بحث این اسماء رو به ظهور میده. اینجا که میگه اللتی لا یبلغها الاحصا، به شمارش نمیاد، خب زمینه ها که به اللتی برمیگرده، یعنی اسماء خدا غیر متناهی هند، همه این اسماء دیگه اون اسمایی که غیر متناهی هند. مرادم از اسم، اسم حقیقی عرفانیه، نه الفاظ و نه وجودات کتبی. ان یرا متعلق مشیته، چی رو خواست؟ ان یرا، ببیند اعیان اسما، یا بگو ببیند خودش را، فی کون جامعه. به تعبیر دیگه مشیت به چی تعلق گرفت؟ به انیرا. اینجا میگه اعیانها، ضمیرها به اسما برمیگرده. اعیان مراد چیه اینجا؟ مراد از اعیان اینجا چیه؟ سه تا احتمال هست. یکی مراد اعیان ثابت هست که صور و مظاهر اسما الهی هستند در صور ربوبی، یعنی حق خواست از جهت اسماء الحسنا ببیند اعیان ثابته اسما را در کون جامعه. این اعیان ثابته بیان و در یک کون جامعه به ظهور برسن در خارج. یا مراد از اعیان اینجا خود اسما هستند، یعنی نفس تلک الاسما، خودشان. اعیان یعنی عین، یعنی نفس، خود اسما رو خواست ببینه، اون اسما رو در کون جامعه. دقت کردید؟ خود اسما رو ببینه در یک کون جامعه ای در بیرون. یا مراد اعیان خارجه، یعنی میخواد این اعیان خارجی این اسما رو در یک کون جامعه ببینه. هر سر میشه. چرا عبارت رو عوض کرد؟ گفت و ان شئت قلت، اگر خواستی بگو ان یرا عینه، خودشو. عینه ضمیر به حق برمیگرده، چون خواست خودشو ببینه، اینطوری بگو. خب یه بار اعیان اسما میگه من حیث و اسماء الحسنا نیست، حالا میگه خودشو. خب اسما از جهت مصداق خود خدا خدا نیستند، از جهت وجود و مصداق اسما خود خدا هستند، از جهت مفهوم و تعین غیر او هستند. پس از جهت تعین و مفهوم لحاظ کنی میشه اعیان اسما، ولی همینها من جهت مصداق، از جهت وجود خود حقند. پس خواست خودشو ببینه در کون جامعه. فی کون جامعه، کون در اصطلاح عرفان وجود غیر خدا رو میگن، یعنی وجود عالم از جهت اینکه عالمه. به وجود خدا کون نمیگن، ولی به وجود عالم از جهت اینکه من حیث هو عالم کون میگن. کون جامعه یعنی یک وجود جامعی که همون مراد انسانه، مراد نشئه انسانیه، مراد آدمه. دقیقاً اینجا کون به معنای مکونه، معنای موجوده. یحصر الامر کله، الامر کله، این کون جامعه همه امر رو شامل شده. الف لام الامر استغراق جمیع امور الهی. کون جامعه چیه؟ آدم، یا به تعبیری بگو نشئه انسان، نوع انسان که در انسان کامل بالفعل ظهور میکنه و در انسانهای دیگه بستگی به استعداداتی که دارن و اون زحماتی که میکشن. اینکه میگه یحصر الامر کله، یعنی دیگه همه اون کمالات و همه اون اسما رو بتونه یک جا نشون بده. این لکونهی متصفن بالوجود تعلیل رویته، تعلیل رویته، یعنی دلیل این که خدا میخواد اینطوری ببینه.
چرا خواست اعیان اسما، یا به تعبیری بگو خودش رو در کون جامعه که همون نشه انسانیه ببینه؟ چرا خواست؟ لکونهی، ببینید لکونهی یعنی به خاطر این که اون ضمیر کون به کون جامعه برمیگرده، به خاطر این که اون کون جامعه متصف به وجود خارجی هست. و یظهر بهی سر روحو الی، سر فاعل یظهر و بهی ضمیرش به کون جامعه برمیگرده، چون انسان نشأه انسانی وجود خارجی داره و به سبب این کون جامعه نشأه انسانی سر حق، سر روحو ضمیرش به حق برمیگرده، الیه هم ضمیرش به حق برمیگرده دوباره. اله هم اینجا به معنای لامه، اله به معنای لهه، لهو، سر روحو له، سر روحو اله، سر روحو له. به خاطر اینکه به سبب کون جامعه سر حق یعنی اون کمالات حق برای حق ظاهر میشه. مگه خدا خودش به خودش علم نداره؟ داره. مگه سر حق به خودش معلوم نیست؟ هست، منتها به نحو جلا. اینجا خواست به نحو استجلا هم معلوم باشه، یعنی به همین خاطر میگه حال لکونهی متصفم بالوجود، یعنی وجود خارجی، یعنی میخواد در کون جامعه بیرونی هم جلوه کنه و در اون هم خودشو ببینه به تمامه. پس این که میگیم تعلیل رؤیته به خاطر اینه، یعنی عبارت عربیشو من اینطوری عرض میکنم، معنا انه تعالی و این کان مشاهدن نفسه و کمالاته فی غیب ذاته بالعلم ذاتی، خدا گرچه خودش رو و کمالاتش رو در غیب ذاتش با علم ذاتی شهود میکنه، ادراک میکنه، لکن هازن نوع من الرؤیه و شهود لم یکن حاصلا بدون المرایا. هازن نوع من الرؤیه، کدوم هازن نوع؟ یعنی در حالت استجلائی، یعنی بخواد در مظهر خودش رو ببینه. این غیر از اینه که خدا خودش رو در ذات بدون مظهر میبینه. لکن هازن نوع من الرؤیه و شهود الذی یحصل بواسطه المرایا، یعنی مرایا یعنی چی؟ آینه ها، یعنی همین تجلیات. خب لم یکن حاصلا بدون المرایا، باید آینه باشه، باید مظهر باشه که این نوع علم و شهود هم تفرق پیدا کنه. فشاء الحق ان یشاهد ذاته و کمالاته به واسطه المرایا، یعنی به واسطه مظاهر، یعنی حالت استجلاء. و فی کون جامع یحصر الامر کله، یعنی کمال استجلاء. پس این که گفتیم تعلیل رؤیته، چرا خواست خودش رو در کون جامع یعنی انسان کامل ببینه؟ مگه به خودش به خودش علم نداد؟ چرا داشت؟ اون علم ذاتی. یه بارم میخواد در قالب مظهر خودش رو ببینه، یک جا هم ببینه. چون ببینید، چون موجودات دیگری، مظاهر دیگه هم خدا رو نشون میدادن ولی جامع نبودند، لذا آدم رو ایجاد کردنش این انسانی رو که جامع باشه، همه کمالاتش رو در قالب مظهر هم ببینه. حالت استجلا و کمال استجلا. روشنه؟ خب مراد از سر همون عین حقه، همون کمالات ذاتی حقه، یعنی یظهر بهی سر روحو الی، به سبب به وسیله انسان کامل کون جامع سر حق الی برای حق ظاهر بشه. ای شاء، اینجوری عربیش اینطوری میشه، ای شاء ان یشاهده، یعنی حق یشاهده عینه و کمالاته و ذاتیه. اینجا باید کمالاته بخونی یا کمالاتهی؟ تهی باید بخونی. از اینجوری ان یشاهده عینه و کمالاته ذاتیه التي كانت غیبا مطلقا فی شهادت المطلقه الانسانیه، یعنی در نشأه عنصری انسانی، فیرمر آتل انسان کامل، در آینه انسان کامل ببینه. فإن رؤیت الشیء نفسه بنفسه ما هی مثل رؤیته نفسه فی امر آخر یکون له کالمرآت. این فإن تعلیل مشیته، چرا خواست اینطوری ببینه؟ میگه به خاطر اینکه اگر
چیزی خودشو به نفسه ببینه غیر از اینه که چیزی خودشو در یک آینه ببینه. خودش به خودشو که میبینه، ولی این تفاوت داره، این که خودشو در یک مانند مرآت ببینه. این که میگه کل مرآت میخواد بگه که یعنی بس تجلیه این آینه، حالا مثاله، از باب مثاله. پس فإن رؤیت الشیء نفسه به نفسه، این که شیعی خودش رو ببینه، حالا مصداقا اینجا خداست ولی این کلی میگه شیء، ما هی مثل رؤیتهی نفسه فی امر آخر، ما نافیه، مثل رؤیت اون شیء خودش رو در امر دیگری نیست. تفاوت داره، یک شیء خودش رو به نفسه ببینه و یک شیء خودش رو در امر آخر ببینه. یکون له کلمرآت، که اون امر آخر یکون و هو برمیگرده به امر آخر، که اون امر دیگری یکون و برای له برمیگرده به شیء، کلمرآت مانند آینه، به منزله آینه، فضای تجلی رو میگه. این که شیء خودش رو به نفسه ببینه مثل این نیست که شیء خودش رو در یک چیز دیگه‌ای ببینه، مثل مثلا آینه، یعنی حالت تجلی. یعنی خلاصش این میشه، یک شیء خودش رو به نفسه ببینه مثل این نیست که خودش رو به نحو تجلی در مظهر ببینه، متفاوته. به همین خاطر خواست که در یک مظهر تام من ببینه. فإنه، این ضمیر شأنه، زیرا شأن اینه که تظهر له، تظهر یا یظهر میشه، تظهر حالا هر دو تا میشه. فإنه، برای این که، زیرا شأن اینه که یظهر له نفسه، ظاهر میشه برای شیء که اینجا مصداقا خداست، نفسه نفسش ظاهر میشه، خودش برای خودش ظاهر میشه، منتها فی صورت، در یک صورتی، یعطی هل محل منظور فیه، اون صورتی که اون محل منظور شده در او، اون صورت رو عطا میکنه. ببین وقتی شما مثال میزنیم و دیدی جلوی آینه وای میستی، خب خودتو میبینی در صورتی که، در حالتی، در صورتی میبینی خودت که اون محلی که منظور هست به اون نگاه شده، اون رو به تو میده، یعنی آینه به تو این صورت رو میده، اعطا میکنه. پس خودتو دیدی در محلی که این آینه اون صورت و اون شکل رو به تو ارائه کرده. اینجا محل المنظور فی یعنی محل مورد نظر، یعنی آینه، یعنی اون مظاهر، یعنی مثلا تعین عقل، یعنی تعین مثال، اینا هر کدوم محل منظور فیه. وقتی حق جلوه میکنه در قالب تعین عقلی، اون تعین، اون مظهر عقلی صورتی رو اعطا میکنه که خدا خودش رو در اون میبینه. وقتی در کون جامع ظهور میکنه، تجلی میکنه، اون کون جامع محل منظور فیه، اون کون جامع مظهری است که صورتی عطا میکنه که خدا خودش رو در اون، به شکل خدا خودش رو در این قالب و مظهر میبینه. خواهد اینو بگه، فإنه شأن اینه که یظهر یا تظهر له نفسه، نفس شیء برای خودش ظاهر میشه، فی صورت، در صورتی که، یعطی هل محل المنظور فی، یعطی فاعلش المحله، محل المنظور فی، این فاعل یعطی هست، ها در یعطی به صورت برمیگرده، مما لم یکن یظهر له، این مما بیان صورته، یعنی اون صورتی که لم یکن یظهر لهو، لهو ضمیرش به شی برمیگرده، اون صورتی که برای شی، اون صورتی که بدون وجود این محل برای اون شی ظهور نمی کرد، مما لم یکن یظهر لهو برای شی من غیر وجود حاضر، اگر این محل نبود این صورت برای اون شی ظهور می کرد؟ نه. پس مما بیان صورت، یعنی صورتی که بدون وجود این محل، من غیر وجود حاضر محل، لم یکن یظهر له، ظاهر نمی شد برای اون شی، ولا تجلیه له، این لا تجلیه له عطف به بعد از من غیره، یعنی من غیر تجلیه له، تجلیه
زمین تجلی به حق برمیگرده، لهو به محل. بدون این که اون حق در اون محل تجلی کنه، آیا اون صورت به اون شی ظاهر میشد یا نمیشد؟ نمیشد. پس باید اون حق اون شی تجلی کنه بر اون محل که اون محل صورتی رو اعطا کنه. خلاصه کلام این شد، چون خدا خواست خودشو در کون جامع ببینه آدم رو خلق کرد، ایجاد کرد. و خب چون این یک چیز بیرونیه، حالت استجلا داره، کمال اسمایی حالت کمال استجلا داره، و به خاطر اینکه رؤیت شی خودش به نفس خودش را فرق میکنه با رؤیتی که از طریق مانند آینه مثل تجلی شکل میگیره. و وقتی یک چیزی تجلی میکنه در یک محلی، اون محل و اون جایی که یا اون مظهری که به اون تجلی شده یک صورتی رو اعطا میکنه که این شیء تجلی یافته خودشو در اون صورت هم میبینه. الحمدلله.